بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الله، اوصیکم به تقوى الله، شما را به تقوای الهی و پرهیز از گناهان و همچنین خودم را توصیه می کنم، همون تقوایی که در پرتو روزه های ماه مبارک رمضان در دل و جان شما حاصل شد. سعی کنید این تقوا را تقویت کنید. اشاره ای به همین سوره و شمس کنم. خداوند قسم یاد می کند، 11 قسم، قسم به خورشید و نور آفتاب، همون نوری که حیات و زندگی ما را خداوند به آن مربوط ساخته است. نور آفتاب نتابد، گیاهی پرورش نمی کند، حیوانی زنده نمی ماند، انسانی حیات نخواهد داشت، ابری از دریاها بر نمی خیزد، بادی حرکت نمی کند، بارانی نازل نمی شود. موجودات عالم گرفتار انواع بیماری ها می شوند. قسم به اون آفتاب عالمتاب و نور خورشید و القمر اذا تلاها، قسم به ماه که پشت سر خورشید می آید و از نور آن استفاده می کند و چراغ روشن شبهای تارماست. این ماه ایجاد جزر و مد می کند و این جزر و مد دریاها و رودخانه هایی که متصل به دریاهاست سرزمین های بسیار زیادی را آبیاری می کند. همینطور قسم ها ادامه پیدا می کند تا اونجا که می فرماید و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی و خدایی که این جان را آفریده است. دانشمندان هزاران کتاب درباره انسان و جزئیات جسمانی و روحی انسان نوشتن، اما باز هم میگن انسان موجود ناشناخته. به اندازه‌ای وجود انسان پیچیده و اسرار آمیز است که هرچ هم درباره اون کتاب می نویسن باز هم زوایای ناشناخته بیشتر دارد. تنها انسان یک کبدی دارد که میگن 4000 نوع ماده شیمیایی میسازد و صدها ماده سمی را از بدن انسان دفع میکند. این یک مشگوش چیه که این همه مأموریت به او سپرده شده است و بقیه اعضای بدن و روح پیچیده انسان؟ قسم به خدایی که این موجود عجیب آفرینش رو آفریده و قسم به خود این موجود. تمام این قسم ها رو یاد می کند، می فرماید قد افلح من زکاها، سعادتمند کسی است که روح و جانش رو تزکیه کند، و قد خاب من دساها، بیچاره ناامید وامنده و بدبخت کسی است که نفس و روح خود را آلوده سازد. در هیچ کجای قرآن قسم های پی در پی مانند سوره و شمس نیست. معلوم میشه اون چه با اون قسم برای اون قسم یاد شده مهمترینه. مهمترین مسئله در زندگی ما تهذیب نفسی، روح خودمون پاک کنیم. به عبارت ساده بخل و حسد و کینه و عداوت و شهوت پرستی و هوسرانی و اینا را از وجودمون دور کن. تمام انبیا برای این آمدن، تمام اولیا برای این آمدن، تمام کتابهای آسمانی برای این نازل شده که انسان خودش رو اصلاح کنه. اگر این اصلاح باشه هم دنیا راحته هم آخرت. اگر نباشه دنیایش گرفتار ناامنی ها، نابسامانی ها، جنگ ها و خونریزی ها، بدبختی ها و مصیبت ها، دنیایش توأم با بدبختی، آخرت او هم از دنیایش بدتر. یکی از فلسفه های مهم روزه ماه رمضان همین تصفیه نفس بود. الحمدلله موفق شدید. هر کسی به اندازه استعداد و توان و شایستگیش تهذیب نفس کرد. سعی کنید ادامه بدید این تهذیب نفس رو. در موقعی که روزه بودید میگفتید روزه ام، دروغ نگویم، غیبت نکنم، سخنچینی ننمایم، مردم رو دعوت به فساد نکنم. حالا هم انشاءالله برنامه ها رو ادامه دهید تا بتوانید مشمول خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. از خدا می خواهم که هم من و هم شما را مشمول عفو و مغفرت و بخششش در این روز عزیز، در این روز بزرگ، در این روزی که خدا عیدی میده به بندگانش و به اطاعت کنندگان ماه رمضان، از خدا می خواهم همه ما را مشمول عفو و رحمت و برکتش در این روز عزیز قرار بدهد و انشاءالله عیدی ما را غفران و بخشش گناهان و حل مشکلات ما و همه مسلمانان جهان قرار بدهد. خواهران برادران عزیز، تقوا اون حالت خدا ترسی باطنی است که وقتی گناهی پیش بیاید چه کسی باشد چه نباشد، اون احساس مسئولیت باطنی سدی میان انسان و میان گناه ایجاد کند. همون چیزی است که قرآن مجید بگه بهترین زاد و توشه برای روز قیامت زاد و توشه تقواست. و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام قریب به این دارد از جنگ صفین برگشت، آمد رسید به دروازه کوفه. قبرستان و بیرون دروازه قرار می دادن. علی چشمش به قبرستان افتاد، ایستاد، اصحاب و یارانم ایستادن، می خواد درس به اینها بده. رو کرد به این قبرهای فرسوده، صدا زد السلام علیکم یا اهل الوحشه، یا اهل الوحده، انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم طبع لاحق. ای جمعیت تنهایان، ای گروهی که از خانه و لانه و زندگی جدا شدید و در این قبرهای خاموش و تاریک خوابیده اید، اگر اخبار دنیا را از من سوال کنید در سه جمله خلاصه می کنم: اما دور فقط سکنن، خانه هایی که این همه زحمت کشیدید، این همه اقساط دادید، این همه زر و زیور برش درست کردید، بعد از شما به دست دیگران افتاد. و اما الاموال فقط قسمت، اموالی که از حلال و حرام تهیه شده بود تمامش تقسیم شد، دیگران استفاده بردند و مسئولیت های روز قیامتش به گردن شما. و اما ازواج، همسران شما اگر جوان بودن ازدواج کردند و شما فراموش شدید. فرمود حالا خبر ما ایندنا، این خبر دنیاست. من به عنوان مخبر صادق به شما میگم فما خبر ما اندکم، اونور چه خبر؟ بعد رو به یارانش کرد، فرمود به خدا قسم اگر به اینها اجازه داده بشود یه جمله بیشتر به شما از اخبار اونور نمیگن، اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوا. به شما خبر میدن بهترین زاد و توشهی که برای این ور میخواید بیارید تقواست، پرهیز از گناه، دوری از حرام، اطاعت امر خداست. سرمایه این راه رو به شما نشان میده. الحمدلله در این ماهی که گذشت ثابت کردیم که قرآن همه چیز ماست و ما در سایه قرآن و تعلیمات قرآنیم. من یادم آمد به دستوری که گلادستون، یکی از سیاستمداران قدیم انگلستان، درباره قرآن داده بود، خطاب کرده بود به جامعه اروپا، گفته بود تا سه چیز در میان مسلمان ها هست ما در خطریم. ترجمه به عربی کردن: مادام القرآن یقرأ، تا مسلمان ها قرآن رو دارن میخونن، یک. والکعبتو تطاف، مادامی که هر سال میرن اون کنگره عظیم اسلامی رو تشکیل میدن و طواف میکنن، همه یک صدا، همه متحد، همه متفق. و مادام محمد، و مادامی که پیغمبر اسلام نامشو همه روز چند بار بالای معزنه ها میبرند، منافع ما در خطره. بعد میگه من دستور به شما میدم: علیکم بالقرآن فاحرقوا، قرآن آتش بزنید، والکعبه فاهدموها، کعبه رو ویران کنید، و نام پیغمبر رو از صفحه خاطرات مردم محو کنید، نگذارید بچه هاشون به نام پیغمبر بنامن. یواش یواش پیغمبر و تاریخ پیغمبر فراموش بشه. اما به کوری چشم اونها قرآن روز به روز جلوگرتر، همونطور که میبینی کعبه هر سال با شکوه تر، و نام پیغمبر طبق آماری که در دست است از اداره ثبت احوال بیشترین نامیست که مردم بچه هاشونو به نام پیغمبر محمد مصطفی. می نامند. سعی کنیم به این قرآن بیشتر و بهتر عمل کنیم. در قرآن چندین آیه حجاب، خواهران برادران، بی حجابی خطرناکه. چرا آمار طلاق بالا رفته؟ طلاق میدونی یعنی چه؟ یعنی متلاشی شدن خانواده ها، یعنی بچه های بی سرپرست. بچه های بی سرپرستی که فردا امنیت جامعه رو متزلزل خواهند کرد. یکی از علل بالا رفتن آمار طلاق بدحجابی ها، بیحجابی ها، بیبندوباری هاست. میخواید جامعتون سالم باشه؟ میخواید نوامیستون محفوظ باشه؟ میخواید خانواده ها متزلزل نشه؟ به این مسئله اهمیت بدید. همه انتظار دارن دولت اسلامی در این مسئله جدیتر باشه، ساده نگیره، از کنار آن ساده نگذرد. یه مسئله حیاتی است، مربوط به حفظ کیان خانواده و در نتیجه حفظ کیان کشور اسلام است. مردم سعی کنند اختلافاتشون کم کنند، پرونده هایی که به دادگستری ارجاع می شود بالاتر از حد استانداردهای جهانی است. یعنی ما بیشتر پرونده در دادگستری داریم تا کشورهای مثلا اروپایی، در حالی که جمهوری اسلامیه. اختلافاتتون با خودتون بشینید حل کنید، بزرگترهای فامیل بیان حل کنن. اجازه ندید یه موضوع کوچک منجر به یک پرونده قطور بشه در دادگاه بره. آقایی میگفت هر قاضی رو 8 پرونده در روز بهش میدن، هر پرونده‌ای به طور متوسط 200 صفحه باشه، 1600 صفحه رو کجاش مطالعه کنه؟ چه رقم مطالعه کنه، چه رقم حکم کنه؟ باید این مسائل مردم خودشون حل کنن. من امیدوارم رسانه ها هم دست به دست هم بدهند و مردم رو دعوت به حل اختلافات به صورت کدخدامنشی به وسیله بزرگترهای فامیل. جوانان عزیز به پدر و مادر احترام بیشتر بذارن، پدر و مادرها به سرنوشت جوانان عزیز بیشتر اهمیت بدن. اسلام و تعلیمات اسلام در مدارس ابتدایی و متوسطه و در دانشگاه ها بیشتر باید باشه، حضور قرآن و نهج البلاغه بیشتر باشه، تاریخچه بزرگان اسلام بیشتر باشه. انشاءالله بتوانیم رو به جامعه سالم و متحدی بریم و تهدیدهای دشمنان نتواند در ما اثر کند. از خدای بزرگ برای شما و برای خودم آمرزش و مغفرت می طلبم. خداوندا به حق این 14 نور مقدس و به قرآنی که در ماه مبارک رمضان نازل شد و به شهید این ماه و همچنین به عظمت این روز عید قسمت می دهیم همه مسلمانان رو در جهان سربلند بگردانیم.